کمبود ایده نیست، بلکه پیچیدگی های رگولاتوری است که اخذ مجوزها و درک نیازهای واقعی جامعه از اون موارد می باشد.
در مسیری که با همدلی و وحدت ملی شکل می‌گیرد، تولید تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. ضامن امنیت، آرامش و آینده‌ای مطمئن برای همه ماست.
در پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه و پزشکی ایران، سه خدمت کلیدی را به عنوان اولویت خود برگزیده‌ایم که موفقیت در اولویت‌های فوق ما را به شعار سال 405 که بخشی از آن به امنیت ملی کشور برمیگردد نزدیک و کمک کننده خواهد بود. مورد اول، تسهیلگری در رگولاتوری. باز کردن گرایی مربوط به مجوزهای غذا و دارو و استانداردهای تخصصی. مورد دوم، مربوط به منتورینگ استراتژیک، بدین معنی که قرار دادن سیستم‌های متخصص در کنار فناوران جوان برای تدوین بیزینس مدل‌های واقع‌بینانه. سه، تامین زیرساخت‌های مشترک، ایجاد فضایی که در آن هزینه های تحقیق و توسعه برای هسته های نوپا به شدت کاهش یابد. هدف ما این است که فناور دغدغه‌ای جز کیفیت محصولاتش را نداشته باشد. نکته‌ای که می‌خواهم با صراحت به نخبگان، به جامعه دانشگاهی عزیز کشورمان یادآور شوم این است که برخلاف تصور برخی، امروز در بطن همین چالش‌ها فرصت‌های بی‌نظیری برای خلق ثروت و اثرگذاری اجتماعی نهفته است. ما اینجا هستیم تا در کنار هم آینده روشن برای سلامت مردم کشورمون را نه با کلمات بلکه با دستاوردهای فناورانه بسازیم.
آنان که مردانه گذشتن در راه تو آزادگانن، اینجا چراغی از هدایت در مهد جان فرزانگانن. موی مغربی تازه بیدار با هم صبور و برقراریم، دانش و کوه دیگر ماست بر راه فرداست و باریم.
تولید بر بنیان دانش با اشتغال تازه همراه، جهاد و اقتصادی بردایی را روشن از ما، با عشق تو شور آفرینی مفهومم گوج خروشان.
آمادیم تا بار دیگر باشیم ما پیروز میدان.
درود بر شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. 8:03 است. اینجا رادیو سلامت، ویژه برنامه جان فداست. دوستان، بعضی از تصاویر تا همیشه قاب میشن تو خاطرم، خاطره میشن برام. شما چه خاطری از حضور در تجمعات شبانه و مردمی دارین؟ امروز داریم در مورد این خاطرات زیبا صحبت میکنیم. یکی از قاب‌های موندگار تجمعات شبانه پاکبان‌های عزیز و پرتلاشی بودن که پرچم ایران عزیزمونو به دوش می‌گرفتن، تا صبح تو خیابونا بودن، در حالی که به فکر پاکیزگی خیابونای وطن بودن، پرچم وطن رو هم بالا برده بودن. یکی دیگه از موندگارترین قاب‌های تجمعات شبانه برای اون عزیزی بود که نشسته بود دونه دونه سر و حوصله کفش هموطنان عزیز رو واکس می‌زد، می‌گفت این تنها کاریه که برای وطن از دستم برمیاد. دمت گرم. و یکی دیگه از موندگارترین قاب‌های تجمعات رنگ عشق و عاشقی داره. به به، دوستان عاشق پیشه، عروس و دوماتایی که شادی پیوندشون رو با هموطنانشون در تجمعات جشن گرفتن، قاب خاطرات عاشقانه تجمعات رو موندگار کرد. خب دوستان شنونده، حالا شما بگین، شما هم از خاطراتتون در تجمعات شبانه بگین، هم به 3102 میتونید پیام بدین، هم میتونید در کانال رادیو سلامت در پیام رسانه بله اونجا برای ما پیام صوتی بذارین.
سلام و درود، خدا قوت به شما بابت این برنامه پر انرژی. سارا پیرانه هستم. خاطره‌ای که میخوام براتون بگم این که توی یکی از این شبها در میادین زن جوانی رو دیدم با فرزند شیرخوارش اومده بود و گفت که میخوام بچم از همین حالا بفهمه که ایرانی بودن یعنی تا پای جان ایستادن. شب دیگه پیرمرد 90 ساله رو دیدم که با واکر اومده بود و بغض کرد و گفت من جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و جنگ 12 روزه رو دیدم، تو هر سه جنگ مردم ایران بردند.
خیلی ممنونم، واقعا سپاسگزارم از دوستانی که افتخار میدن ما صداشون رو در طول برنامه بشنویم. نوشتم وقتتون بخیر آقای خواجه من زنده باشی. همین شبا از خیلی جای شهر که رد میشیم کلی همشهری پرچم و پلاکارد به دست وایستادن برای ایران، شعر میخونن، رفاقتشون با وطن رو به این شکل نشون میدن تا پرچم ایران همیشه با سربلندی بالا باشه. این یک شکل مهم از وطن دوستی و رفاقت با ایران عزیزه. این پیام رو خانم فرحناز ماهرویان فرستاد. اما پیام بعدیمون گفتن که سلام و درود، شبا ساعت 9 شب به بعد اگه من تأخیر کنم آخه فرزند 3 سالم میاد سراغم میگه بابا زود باش بریم ایران ایران. ای جانم، خدا حفظ کنه فرزند عزیزتون رو، نه اسم خودتون رو نوشین نه اسم فرزند گلتون رو نوشین. 917-21-91 سریع پیام بده اسمتونو بگی. این خاطره بازی ها خیلی زیباست، همینجوری ادامه بدین. 8 و 8 تا ساعت 9 کنارتونیم.
آفتاب باز هم تا این سر آمده است و دلها میخواهند که از قفس تنگ سینه ها بیرون بزنند.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند.
اون جنگ و همه آدم های اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت های امروز و فردا هست.
جان فدا تنها یک برنامه نیست، دریچه ایست به سوی حماسه های جاودان، مروری بر رشادت ها و تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و نام کسانی که درس آزادگی و عشق به وطن را به ما آموختند.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
هر روز از ساعت 7:30 تا 9 با ویژه برنامه
جان فدا.
بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تنی دار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان.
صبح بخیر دوستان عزیز، متشکرم که همراه هستیم با رادیو سلامت و برنامه جان فدا. میخواییم بریم مجددا همراه بشیم با فاطمه شهبازی، این بار خبرهای حوزه سلامت رو باز به اتفاق بشنویم. خانم شهبازی سلام مجدد، خوش برگشتیم.
روز بر شما خسته نباشید همکار گرامی و همینطور خدمت شنوندگان هم سلام عرض کنم. خب مثل همیشه برق میزنیم خبرهای حوزه سلامت رو و بگیم که در دنیای خبرهای سلامت چی میگذره. یکی از خبرهای خیلی خوبی که در خیلی از خبرگزاری های کشورمون کار شده، اون هم همزمان و هفته ملی بدون دخانیات، دستور ممنوعیت فروش سیگار نخیه که بالاخره دستورش صادر شده. در قالب این دستورالعمل خب یک اطلاعیه‌ای هم منتشر شده. اتاق اصناف ایران در یک اطلاعیه بالا بلند خطاب به واحدهای صنفی تحت پوشش اعلام کرده که این اقدام صرفاً عمل به سیاست‌های کلان نظام سلامته. در این ابلاغیه اومده که به تیم‌های بازرسی و نظارت هم بر حسن اجرای این ابلاغیه قراره که نظارت داشته باشن. تو بخش اول یه خبری داشتیم راجع به افزایش موارد تب دنگی. حقیقتش در این فاصله خیلی جستجو کردم ببینم که آخرین خبر مربوط به آمار موارد ابتلا به تب دنگی کی بوده. دیدم آخرین تاریخی که در واقع موارد ابتلا رو اعلام کرده 3 خرداد بوده، که خاطرم هست موارد ابتلا و تعداد افراد درگیر رو هم در همین برنامه خدمت شنوندگان عرض کرده بودم که 419 تن بود. ولی باز یه جستجو کردم، چند مطلب خیلی جالب به نقل از متخصصان بیماری های عفونی دیدم که یکی از عزیزان گفته بود که بعد از مردم تصور میکنن که این پشه فقط در طبقات پایین و یا در ارتفاع پایین زندگی میکنه و افرادی که حالا در طبقات پایین یک برج و ساختمان زندگی میکنن ممکنه درگیر بشه و بشن. ولی جالبه که گفته بودن نه، این پشه یعنی پشه آیدس که عامل بیماری تب دنگی حتی تا طبقه 20 یک ساختمان برج هم میتونه پرواز کنه و خودش رو برسونه.
این
تصور اشتباه بود که گفتیم خدمت شنوندگان عرض کنیم که اون موارد بهسازی و پاکسازی رو که همیشه تاکید میکنیم رو رعایت کنن. و جالب بود که در صحبت‌های این عزیزان اومده بود که حتی یک قاشق چایخوری آب اگه حالا زیر یک گلدان یا اساس کولرهای آبی بمونه، اینها هم میتونه منجر به زاد و ولد پشه آیدس بشه. یعنی فکر نکنید یه حجم زیادی از آب لازمه که این پشه تکثیر بشه، اینطور نیست. حتی اندازه یک قاشق چایخوری آب هم میتونه منجر به رشد تکثیر پشه آیدس بشه.
جالبه.
برام سراغ مطلب جالب دیگه که باز حاصل پژوهش محققان کشورمون هست، این بار در دانشگاه شهید بهشتی راجع به ارزشمندی انرژی ها به ویژه آب. پژوهش از این قراره که محققان اومدن نقش احساسات و اطرافیان رو در مصرف آب خانگی بررسی کردن. یافته‌ها نشون میده که احساسات و هنجارها نقش خیلی پررنگی در شکل‌گیری رفتار مصرف آب خانگی داره. یعنی اون احساساتی مثل گناه یا شرم نسبت به مصرف بالای آب میتونه افراد رو به کاهش مصرف آب ترغیب کنه. همینطور بررسی شده که رفتارهای مدیریتی مصرف آب در اطرافیان، اعضای خانواده و دوستان هم میتونه روی فرد تاثیر بذاره و منجر به تغییر عادت‌های مصرفیش بشه. در نهایت پژوهشگران پیشنهاد دادن که مصرف آب و کاهش مصرف آب و مصرف بهینه صرفاً مربوط به مؤلفه‌هایی مثل قانون و هشدار و پاداش و جریمه نمیشه، بلکه جنبه‌های روانشناختی رفتاری هم بسیار اثر بخشه. یه سوال هم شده بود که چرا بعد از ما وقتی که پیاده روی میکنیم و بعد از سال پیاده روی احساس درد در ناحیه کمر داریم. خب این موضوع به لحاظ حالا بررسی ستون فقرات و دیسک حائز اهمیته، ولی آقای دکتر امین حسین عابدی یکتا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که متخصص پزشکی ورزشی هم پاسخ دادن که بعدی که نیم ساعت پیاده روی میکنه و بعد احساس میکنه که دچار کمر درد شده، علت هم میتونه قابل تشخیص باشه و هم غیر قابل تشخیص. گاهی اوقات پوشیدن کفش نامناسب ممکنه این وضعیت رو ایجاد کنه، یا پیاده روی در یک محیط و منطقه نامناسب حالا به لحاظ سطح اون مسیر پیاده روی. خوردگی کفش، انحراف پا و ضعف عضلات مثل حالا عضلات ناحیه شکم، همه اینها میتونه تاثیر داشته باشه که به هر حال نیاز به یک بررسی کلی داره. در ادامه هم باز به یک پژوهش بسیار جالبی میخوام اشاره کنم که چند روز پیش وزارت بهداشت نتایج یک پژوهش رو اعلام کرد که نشون میداد که اگر ما وضعیت بیمار رو بعد از ترخیص همچنان تحت نظر داشته باشیم و اون فرایند ترخیص و درمان در منزل رو پیگیری کنیم، خیلی میتونه روی روند بهبودی بیمار تاثیر بذاره. همین باعث شده که وزارت بهداشت بیاد یک شاخص جدید رو به اسم شاخص تبعیت از درمان رو به برنامه پیگیری بیمار اضافه کنه که امسال اجرا خواهد شد و حتی میتونه یک شاخصی باشه برای ارزیابی واحدهای آموزشی و درمانی در مراکز درمانی و بیمارستانی. در پایان هم از اونجایی که در هفته جهانی تیروئیدی بعد نیست که یک مطلبی هم راجع به مراقبت از خودمون جهت پیشگیری از ابتلا به مشکلات تیروئیدی عرض کنم. در این باره دکتر شایگان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی توصیه کرده که اگر احساس کردین که بی دلیل وزنتون اومده پایین، احساس مداوم سرما دارین، یعنی به طور مستمر احساس میکنین که سردتونه، یا نامنظمی ضربان قلب دارین، احساس خستگی میکنید، اونم بدون علت، برای بررسی حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. یک آزمایش از شما گرفته بشه تا مشخص بشه که آیا خدای نکرده مشکل کمکاری یا پرکاری تیروئید دارید یا نه. اینم آخرین توصیه از قول متخصصان خدمت شنونده.
سیار عالی، خیلی متشکرم خانم شهبازی. انشالله در بخش پایانی خبرهای امروز هم باز با شما همراه خواهیم شد.
متشکرم، منتظرتون هستم.
سلامت باشین. با خانم شهبازی موقتا خداحافظی میکنیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که دارین همراهی میکنید. تشکر ویژه از شمایی که دارین مشارکت میکنید. امروز داریم خاطره بازی میکنیم از قاب‌های بسیار زیبا از مقاومت و پایداری شما مردم عزیز.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به بلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر سحر، تا روشن کنم تو را با خون رگم، مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، سعدی و بیت حافظی قرص و محکم و قوی. ایران من
پاینده باشی ایران عزیزمون. متشکرم از شما شنوندگان محترم. 8:21 است. مهمان داریم، مهمان بسیار عزیز و نازنین که هر موقع مزاحمشون شدیم همیشه پاسخگو بودن، سخنگوی محترم هلال احمر جناب دکتر مشتبه خالدی عزیز و نازنین در این لحظه همراه ویژه برنامه جانفدای رادیو سلامت هستن. آقای خالدی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و محترم رادیو سلامت در خدمتتون.
عزیز دلین خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به ما دادین، پیرو و اخبار مهمی که در خصوص حضور و ارائه مستندات جنایات جنگی علیه امدادگران ایرانی در نشست اخیر ژنو منتشر شد، گفتگو با شما برای ما اولویت داشت. جامعه و همچنین افکار عمومی خب نیاز دارن بدونن که هلال احمر ایران عزیزمون چه راهبردی برای پیگیری حقوقی این وقایع در محافل جهانی در پیش گرفته. حالا از هر جایی که خودتون سلام میدونیم ما در خدمتیم، صحبت های شما رو میشنویم.
بله، باید عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون، یکی از وظایف جمعیت هلال احمر این هست که حفاظت بکنه از حقوق حقه مردم در همه حوزه ها. یکی از مواردی که باید ما بهش میپرداختیم بحث حقوق بشر دوستانه هست که جزء اصول اساسی جمعیت های هلال احمر در همه جهان هست، من جمله ایران عزیزمون. بله. ما در جنگ 12 روزه باید عرض بکنم که سعیمون بر این بود که گزارش های موارد نقض حقوق بشر دوستانه رو اعلام بکنیم و به کرات هم این رو اعلام کردیم، اما یک فرقی که در درس آموخته های ما در جنگ 12 روزه وجود داشت، ما احساسمون بر این بود که اون واکنش جهانی که باید در خصوص نقض موارد جنایت هایی که صورت میگیره و نقض حقوق بشر دوستانه به صورت جدیتر واکنش نشون بدن، و این مسئله باعث شد که ما در جنگ تحمیلی سوم یا جنگ رمضان روزانه توسط معاونت بین المللمون در جمعیت هلال احمر تمام این موارد مستند می شد و همون روز هم برای صلیب سرخ هم برای کمیته بین المللی جمعیت هلال احمر در جهان و همچنین برای دادگاه‌های بین المللی و کیفری ارسال شد. این رو ما سعی کردیم به این جهت انجام بدیم که بهونه ای دستشون نباشه که بگن که ما خبر نداشتیم یا اطلاعات به دست ما نرسید یا مستنداتی ما نداشتیم، و به دفعات هم ازشون دعوت کردیم که حضور پیدا بکنن و پیگیری های مستمر رو آقای دکتر کلیوند در خصوص این که این افراد بیان از نزدیک این خانه هایی که آسیب میده، منازل مسکونی که مورد جنایت قرار گرفته، اینها رو همه رو از نزدیک ببینن، و همین باعث شد که چند سفر هم دبیر کل صلیب سرخ حضور پیدا بکنه در کشور عزیزمون و از نزدیک ما همه این موارد رو براشون تشریح کردیم، و همین باعث شد که یک دعوت ویژه‌ای از آقای دکتر کلیوند و هیئت همراه بکنن در ژنو به جهت اینکه بتونن اونجا پیگیری‌های لازم رو هم انجام بدن و بلافاصله در جمعیت رحمت این اتفاق افتاد. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که ما تو چند تا حوزه سعی کردیم فعالیت بکنیم. خب یکیش مواردی بود که آسیب دیده بودن منازل مسکونی و مردم عزیزمون که مشکلاتی رو که پیدا کرده بودن، این رو همچنان هم به همراه مستندات تیم جمعیت هلال احمر در ژنو سعی کردن اینها رو به اطلاع هم صلیب سرخ هم افرادی که در اونجا دفتر نمایندگی داشتن اطلاع رسانی بکنن. نکته دومش بحث دفاع از امدادگران در حین امداد رسانی بود. ما تقریبا در هیچ جای جهان چنین چیزی رو نداریم که امدادگری در حال فعالیت هست و ما مورد اصابت مستقیم قرار بگیره، ولی ما در ایران در چندین نوبت شاهد این مسئله بودیم. حتی آمبولانس ما در جنگ 12 روزه و در شهرستان لار هم همین اصابت مستقیم، علارغم این که هم آمبولانس ما آرم و علائم جمعیت هلال احمر رو داره یا انبارهای امدادیمون، ما متاسفانه دیدیم که این مسئله اتفاق افتاد و همین اطلاع رسانی باعث شد که من خدمت شما عرض بکنم یک یادبود جهانی برای امدادگرایی که در حین امدادرسانی دارن آسیب می‌زنن به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ان شاء الله برگزار قرار خواهد شد. و نکته دومی که باز این رو من به مردم عزیزمون هم تبریک میگم به جهت اینکه تمام کارهایی که در جمعیت هلال احمر داره انجام میشه در با استفاده و توان جوانان این مردم هست، مثلا داوطلب در جمعیت هلال احمر حضور دارن، اون هم انتشار و گسترش خدمات تخصصی جمعیت لاهن هم از امداد و نجات هست که ما به عنوان هاب منطقه‌ای آموزش جمعیت هلال احمر توسط صلیب سرخ جهانی پیشنهاد شده، یعنی تمام کشورهای منطقه اگر بخوان دوره‌ای رو در خصوص امداد و نجات بگذرونن باید حتما در کشور عزیزمون باشه، به جهت اون تجاربی که ما داریم و دستگاه‌هایی که در اختیار داریم و خود همین یک مرحله پیشرفت به جلو هست. و نکته مهمتر، ما یک سری هم خدمات توانبخشی هم محصولاتی که توسط نساجی هلال داره تولید میشه در زمینه امداد و نجات، این رو مشتاق هستن که از طریق کشور عزیزمون به کشورهای دیگه گسترش بدن و این رؤوس فعالیت ها و مواردی بود که در خصوص اعزام تیم جمعیت هلال احمر در ژنو صورت گرفت و همچنان هم انشاءالله برکاتش به مردم عزیز اطلاع رسانی خواهد شد. من در خدمت شما هستم.
زنده باشی. واقعا جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از این تلاش های شما. فقط آقای خالدی، حالا میخوام ببینم واکنش رسمی و عملی مدیران ارشد صلیب سرخ و هلال احمر در برابر این مستندات چی بود؟ آیا تضمینی هم برای پیگیری این پرونده ها در مجامع قضایی بین المللی دریافت کردین؟
در زمانی که این دوستان در ایران تشریف داشتن، وقتی ما تمام موارد رو گفتیم، ما چون چند تا مشکل اساسی داریم در این خصوص، اولا اینکه ما غیر از بحث حالا اتفاقاتی که در ایران عزیز افتاده، ما موارد نقض خدمات بشر دوستانه رو در غزه، لبنان، حتی سوریه در موارد متعددی ما شاهد بودیم و آرزومون اینه که اگر امدادگری داره کمک میکنه واقعا دیگه مخاطره‌ای براش مطرح نباشه. ما تمام این موارد رو در تهران وقتی خدمتشون عرض میکردیم، این دوستان یک لیست بلند بالایی از موارد پیگیری رو خودشون کشف کردن، یعنی می نوشتن که ما باید این کارو بکنیم، این کارو بکنیم در خصوص مراکز درمانی، در خصوص مراکز بهداشتی، در خصوص انبارهای امدادی، آمبولانس ها و امدادگران و حتی فرایندهایی که در یک کشوری در جهت امدادرسانی باید صورت بگیره. و الان در این سفر این نوید رو دادن که موارد رو دارن پیگیری میکنن و امیدواریم که هر چه زودتر ما شاهد اثرات این پیگیری ها باشیم. ما بیشتر دنبال این مسئله هستیم.
دقیقاً.
که حداقل محاکمه هایی که باید صورت بگیره یا حداقل یادبود هایی که برای امدادگرها باید صورت بگیره یا یک فرایندی صورت بگیره که ما شاهد آسیب دیدن امدادگران در این امدادرسانی دیگه انشاءالله نباشیم.
انشاءالله. جناب خالدی عزیز و نازنین، از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا با پیگیری های مستمر شما و همکاران عزیز و پرتلاشتون در جمعیت هلال احمر صدای مظلومیت امدادگران ایرانی در گوش نهادهای بین المللی شنیده بشه و شاهد بازدارندگی بیشتری در برابر این رفتارهای غیر انسانی باشیم. برای شما و همه همکاران عزیزتون در سراسر ایران عزیزمون آرزوی موفقیت و سلامت داریم. اگر نکته‌ای نداریم بیش از این مزاحمتتون نمیشه.
ممنون شما هستم. سپاسگزارم از
خوشحال شدم
در اختیار بنده قرار دادید. سلام به همه همکارا برسید.
شما به همه دوستان و همکاران سلام برسونید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
جان فدا.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند. جان فدا. جان فدا.
هر روز از ساعت 7:30 دقیقه تا 9
با ویژه برنامه جان جان فدا. فدا.
هشت و سی دقیقه است. بله، به همین سرعت یک ساعت گذشت و ما تا ساعت 9 صبح با افتخار کنارتون هستیم. خوش اومدین شمایی که همین الان شنونده ما شدین.